بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما در مسئله شرط الوضع بود. خاطرتون باشد سه مشکل ما در باره شرط داشتیم. اولی شرط مأمور به، اون رو حل کردیم، گفتیم شرط مأمور به جزء المأمور به، مانع ندارد که مأمور به اجزاش متفرق باشد. مشکل دوم شرط الوضع بود، شرط تکلیف بود، معذرت میخوام، اونم حل کردیم، گفتم اگر تکلیف اعتباری باشد مانع ندارد که شرط آن مقدم و مؤخر باشد، و اما اگر مراد از تکلیف اراده باشد، این برمیگردد به امر تکوینی، حتما باید شرطش در کنارش باشد. اونم عرض کردم شرطش یا علم به مصلحت و یا علم به حیات. مطلب ما در مورد سوم بود شرط الوضع. شرط الوضع عبارت از آن است که شرط صحت. در اینجا دو مثال آقایان مطرح میکنند، ما هم مطرح کردیم. مثال اول مسئله بیع فضولی است. آقایان معتقدند اجازه کاشف حقیقی، اشکالش این است که اجازه چطور میتوند کاشف حقیقی باشد که در واقع قبل از اجازه ملکیت باشد و حال که هنوز اجازه نیامده. یا مثلا بگیم این روزه زن مستحاضه فعلا صحیحه در حالی که باید اقصال لیلیه. عرض کردم اشکال این اشکال عقلی نیست، اشکال این اشکال تناقض در قانونه. از آن طرف میگه تجارتا انترازن و حال اینکه قبل از ترازی میگید ملکیت هست، از آن طرف میگید صحت مشروط به اقتصاله، هنوز اقتصاد نیامده میگید صحت هست. ولذا شیخ انصاری کشف حقیقی را رد کرده، معتقد به کشف حکمی شده که آثار ملکیت بار باشد نه خود ملکیت. ما آمدیم راه دیگر را از کردم، پیشنهاد کردیم که از استادمان مرحوم آیت الله حجت یاد گرفتیم. اون این است که بگیم اجازه نه کشف حقیقیه و نه کشف حکمی، احداث ملکیت میکند در گذشته. همینطوری که ملکیت در آینده قابل احداثه، ملکیت نسبت به گذشته هم قابل احداثه. از حالا احداث ملکیت کنیم نسبت به مشتری تا زمان بیع فضولی. این را از آن روایت محمد ابن قیس استفاده کردیم، گفت خذ ابنه الذی باعک الولید حتی ینفذ لک البیع. از این راه ما مسئله را تمام کردیم. بنابراین مبنای ما این شد که اجازه در اینجا احداث ملکیت میکند نه اینکه کشف از ملکیت میکند. مشکل این که لازم میاد شیء واحد دارای دو مالک باشد. اینم عرض کردیم نه دو مالک هست، ولی زمان ملکیت ها مختلفه. تا اینجا روز چهارشنبه آمده بودیم، فقط یه جوابی مونده از مرحوم محقق نائنی اعلی الله مقامه. ایشان آمده مسئله را از راه دیگر حل کرده، گفته شرط ملکیت عنوان تعقبه، تعقب البیع بالاجازه. اگر واقعا این بایع در آینده اجازه کند، کشف میکند که این عنوان از اول بوده عنوان تعقب، و می‌فرماید انتزاع یک عنوان، انتزاع عنوان تعقب لازم نیست که همون جا هم اجازه باشد. همین که در آینده اجازه می آید می شود از حالا بگیم تعقب هست. در واقع اگر یک اندیشه دور داشته باشیم، دوربین باشیم، ببینیم که اجازه در همان مرحله هست، از حالا میگیم عنوان تعقب موجوده، بنابراین شرط موجوده، ملکیت هم موجود. عنوان تعقب ولو عرض کنم اجازه نیامده، اما عنوان انجا هست. اگر فی علم الباری این آدم اجازه خواهد داد، الان تعقب در اینجا لوله می کند. در اینجا عرض کنم خدمتون که موجوده. البته استاد مرحوم آیت الله نائنی استاد مجتهدین عالی مقامه. مرحوم آیت الله خویی من از خودش شنیدم، گم مرحوم استادمان آقای نائنی 70 نفر خوب تربیت کرد. من تعجب کردم چرا 70 نفر، ایشون که 400-500 شاگرد داشت. بعد متوجه شدم مثل خودش را میگه، 70 نفر مثل خودش و الا خیلی ها را. ولی در اینجا خدمت شنین عرض را داره، سؤال ما را جواب بفرمایند. آیا انتزاع عنوان تعقب متوقف بر اجازه هست یا نیست؟ اگر بگیم منهای اجازه میتونیم عنوان تعقب را انتزاع کنیم، پس معنیش این است که احتیاج به اجازه نیست. اگر عنوان صحت را همین الان روز میتونیم انتزاع کنیم ولو اختصال نباشد، پس معنیش که اختصال لازم نیست. پس این شقه را نمیتونه بگین، شقه را بگد عنوان صحت را، عنوان تعقب را میتونیم انتزاع کنیم مغز نظره عن الاجازه، مغز نظره عن الاقتصال. این معنیش اینست که به اقتصال اجازه دیگه لزوم نیست. و اگر بفرمگد نه این عنوان را بخواهیم انتزاع کنیم، حتما باید اجازه و اقتصال باشد. اگر برانه پس نیامده نمیتونید انتزاع کنید، باید صبر کنید اجازه بیاید تا عنوان تعقب را انتزاع کنید. باید صبر کنید زن اقتصار کند تا عنوان صحت را انتزاع کنید. بنابراین این جواب ایشان دو مرحله ایست. اگر بگد منهای منشه انتزاع قابل انتزاعه، معنیش این است که به منشه انتزاع دیگه نیازی نیست. و اگر نه به لحاظ منشه انتزاعه، هر ز منشه انتزاع نیامده، چطور بگه تعقب هست؟ راه همان است که من عرض کردم، هم عرفیه و هم روایتی است. کشف را بیرون کنیم، کشف نیست، نه حقیقی نه حکمی، هر چه هست احداث ملکیت در گذشته. تمر کلام و فی تقسیم زل فی تقسیم المقدمه. خاطرتون هست عرض کردیم که در اینجا چند تا امر داریم. الامر الاول فی تعریف المقدمه، الامر الثانی فی کون المسئله اصولیتا او فقهیه، المسئله الامر الثالث فی تقسیم المقدمه. 5 تا تقسیم داشتیم، مقدمه را 5 تقسیم کردیم که آخرش مقدمه همزمان با ذل مقدمه باشد یا نباشد. تمر کلامو فی الامر الثالث به تمام شقوقها، الامر الرابع فی تقسیم الواجب، واجب را بخوام تقسیم کنیم. همینطوری که مقدمه را تقسیم کردیم، واجب را هم تقسیم میکنیم. التقسیم الاول، آقای ربانی، التقسیم الاول تقسیم الواجب الى واجب مطلق و الى واجب مشروط. اولا تقسیم اینه. بنده اولا عرض میکنم واجب را نباید تقسیم کرد، وجوب را باید تقسیم کرد. الوجوب اما مطلقون، الوجوب اما مشروطون. و اگر میگیم واجب مطلق است یا واجب مشروطه، این وصف به حال متعلقه، مثل که بگن زیدون قائمون ابوه، و الا وجوب را میخوام تقسیم کنیم، و الا واجب به اعتبار وجوب تقسیم میشود. حالا الامر الاول تعریف، تعریف کنیم ما هو الواجب المطلق و ما هو الواجب المشروط. دو تا تعریف کردن. الاول الواجب المطلق ما لا يتوقف وجوبه على شيء، الواجب المطلق ما لا يتوقف وجوبه على شيء عدا الامور الاربعه، امور عامه. اون هیچ امور عامه را بذاریم کنار، بر چیزی متوقف نیست. البته امور عامه بلوغ است و علم است و قدرت، اینا مسئله دیگر. ما لا يتوقف وجوبه على شيء، این کلمه على شيء را حفظ کنید. من در آینده این تعریف را اصلاح خواهم کرد، در آینده، الان حفظ کنید على شيء. اما والواجب المشروط ما يتوقف وجوبه على شيء، مثل حج. اولا اشکالش واضحه، لا حز علیه. اگر بگیم الواجب المطلق ما لا يتوقف وجوبه على شيء، پس در زیر آسمان خدا یه واجب مطلق داریم، اونم معرفت الله. بقیه واجب مشروطه. همین نمازی که مصداق واضح واجب مطلقه، و حال این که وجوبش مشروطه به وقته، مادامه که وقت داخل نشود وجوبی نیست. اقم الصلاة لدلوک الشمس. بنابراین این تعریف، تعریف مزیق است که فقط معرفت الله را میگیرد. البته معرفت الله هم نسبت به امور عامه واجب مشروطه، ولی اون استثناء کرد. ما لا يتوقف وجوبه على شيء سوى الامور العامه، اما والواجب المشروط ما يتوقف. این معنیش این است که زیر آسمان خدا فقط یک واجب مطلق داریم، اونم معرفت الله. التعریف الثانی ما لا يتوقف وجوبه على وجود الشيء، وجوبش متوقف بر وجود نباشه. الواجب المشروط ما يتوقف وجوبه على وجود الشيء. مثالش مثل نماز، نماز وجوبش متوقف بر طهارت نیست، و حال اینکه وجودش بر طهارت متوقفه. ما لا يتوقف وجوبه على وجود الشيء، نماز وجودش متوقف بر طهارته، اما وجوبش بران متوقف نیست. وضوع هم نداشته باشید نماز براتون واجب. اما والواجب المشروط ما يتوقف وجوبه على وجوده، که وجوب الحج المتوقف على الاستطاعه. اینجا هم اشکال به دومی کرده اند، به اولی اشکال نکرده اند. چه اشکالی کرده اند؟ اشکار کرده اند بر این که آقا حجم وجوبش متوقف بر وجود استطاعت شرعی نیست. آدم فقیرم که متسکه، اون هم عرض کردم میتوند حج برود. آدمی هست که عرض کردم خدمت با کدائی میتوند حج برود، وجوبش متوقف بر وجود نیست. بله وجوبش متوقف بر استطاعت شرعی هست، اما متوقف بر عرض کردم خدمتتون که اما وجود حج متوقف بر استطاعت نیست. بنابراین وجوب متوقف بر استطاعت هست، اما حج وجودش متوقف بر استطاعت نیست، میتواند کدامنش برود. جواب این که آقا بحث ما در حج شرعیه، بحث ما در حج عرفی نیست. در حج شرعی درسته وجوبش متوقف بر چیزیست که وجودش بر آن متوقفه. حج شرعی متوقف بر استطاعت، وجوبش متوقف بر وجودشه. اولی با، دومی دال. استفرد کنم وجوب الحج متوقفن علا وجود الاستطاعت شرعی. با بحث ما در حج واجبه، حج مستحبه کاری نداریم تا بگید وجودش متوقف بر استطاعت نیست. اینجا تعریف ها رو کرده اند. اجازه بدید چیزی که من در آخر میخواستم بگم همینجا بگم کار تمام بشه. نحن نختار التعریف الاول، نحن نختار التعریف الاول. اما باید بدونیم وجوب مشروط و وجوب مطلق من الامور نسبیه، از امور نسبیه بگیریم نه امور مطلق. اگر امور مطلق بگیریم اشکال وارده، اما اگر از امور نسبی بگیریم اولی درسته. چطور؟ تعریف اول را اصلاح کنیم. تعریف اول را بگید، گفت ما لا یتوقف وجوبه على شیء. گفتیم اصلاح کنیم، ما لا یتوقف وجوبه على ذلک الشیء. ذلک الشیء اگه اینه بگیم، صلات نسبت به وقت واجب مشروطه، اما نسبت به طهارت واجب مطلقه. چرا بگید که مالا ما یتوقف وجوبه علا شیء؟ اینه بگید فقط معرفت الله می شود واجب مطلق. و اما اگر بگیم نه، ذلک الشیء نسبی بگیریم، بگیم نماز را اگر به وضو بسنجی مطلقه، اما اگر به وقت بسنجی مشروطه. بیاییم مسئله را از حالت اطلاق در بیاریم حالت نسب کنیم. نسبت به طهارت واجب مطلقه، نسبت به وقت واجب مشروطه. علا شیء را تبدیل کنیم به علا ذلک الشیء. بسنجیم دونه دونه، دائره را مطلق نگیریم، مطلق و مشروط نه، مطلق نسبت به این، مشروط نسبت به آن. اگر اینه بگیریم واقعا وجوب نماز متوقف بر طهارت نیست، اما وجوب نماز متوقف بر وقت هست. بنابراین اینی که میخواستم من آخر بگم اینجا گفتم که کار تمام بشه. بنابراین تعریف اول خوبه، به شرط این که مسئله را نسبی بگیریم. آقایان انشاءالله این مشکل را در مطلق مقید هم خواهم گفت. مطلق مقید هم نسبیه، ممکنه یک شیء نسبت به چیزی مطلق باشد، نسبت به چیز دیگر مقید باشه. ازا علمت هازا کلمتون اخیره للمحقق الخراسانی. محقق خراسانی در اینجا آمده جواب دیگر از این اشکالات داده. من تعریف اول را اصلاح کردم. آیا آخوند آمده از همه این تعریف ها عذرخواهی کرده؟ گفته آقایان این تعریف ها تعریف های حقیقی نیست، این تعریف ها تعریف های شرح الاسم و تعریف لفظی است. این دوتا را کنار هم آورده. این تعریف ها تعریف های شرح الاسم و تعریف لفظی است. و چیزی که شرح الاسم است و تعریف لفظیه، این لا یتوقف ان یکون جامعا للافراد او مانعا للاغیار. نه جامع افراد بودن نه لازمه، نه مانع اغیار. مثل که بگن از سعدانت ما هم بگن نبتون، این تعریف لفظیه. و حال این که این تعریف نه جامع افراده نه مانع اغیاره. بنابراین این تعریف ها در مقام تعریف حقیقی نیست که جامع افراد و مانع اغیار باشه. خدمت آقای آخوند عرض میکنم، آقای آخوند شما به همه علما یعنی طعنه زده، این علما در مقام تعریف حقیقی هستن، نه در مقام تعریف شرح الاسم، آن هم تعریف لفظی. ظاهر کلامشون اینه، ولذا آقایان قوانین را ملاحظه کنید، سسر را ملاحظه کنید، کتاب‌های قبلی ملاحظه کنید، چقدر در تعریف‌ها جنگ و جدل میان علما هست. بگن جامع آن للافراد، مانع آن للاغیار. متول اگر خونده باشد در آنجا در تعریف‌ها خیلی بحث می‌کند که جامع افراد است، مانع اغیار. اینا در مقام شرح الاسم و تعریف لفظی نیستن، در مقام تعریف حقیقی هستن، اشکالات وارده. ولذا تعریف اول را با یک کلمه ما اصلاح کردیم، به شرط اینکه آمدیم وجوب مطلق و مشروط را نسبی بگیریم، نه مطلق. بسنجیم نسبت به این مطلقه، نسبت به آن مشروطه. تم کلامو در اطراف این مسئله. بقیت آنا نکتتان، ولو این نکته خارج از بحث اصوله. این نکته ای که عرض میکنم خارج از بحث اصوله. اون این است که مرحوم آقای آخوند وقتی از خراسان حرکت کرده آمده برود نجف، 6 ماه در یا 2 سال در سبزوار توقف کرده، خدمت حکیم سبزواری درس خونده. حکیم سبزواری در اینجا یه اصطلاح خاصی دارد که ربطی به اصطلاح عموم نداره. اون این است که اصطلاح حکیم سبزواری این است که شرح الاسم عین تعریف لفظیه، تعریف لفظی عین شرح الاسمه. چون مرحوم حکیم سبزواری عقیدش اینه، آی آخوندم تحت تأثیر او قرار گرفته، این دوتا را در کفایه تکرار میکند، همینجا تکرار میکند، در مطلق مقید تکرار میکند، در تعریف عام خاص تکرار میکند. و حال اینکه شرح الاسم حد حقیقیه، حد حقیقی همان شرح الاسمه. اشتباه مرحوم سبزواری در 2 تا شعرش هست. اصل مطالب سداستان علم، مطلب با، مطلب حل، مطلب علم. بعد شعر دیگر داره که در اونجا از قرم شرح الاسم را بیان میکند که در واقع شرح الاسم با حل بسیطه و ما حقیقیه یک نوع تقابل دارن. در شعر ایشان شرح الاسم با تعریف لفظی یکسانه، اما محققین حکما شرح الاسم را به معنای تعریف حقیقی میگیرن. بریم عرض کردم خدمتتون که شرح اشارات خواجه میفرماید که اگر چیزی را تعریف حقیقی کردیم، جنس فصلش را بیان کردیم، اما موجود نشده، بار میگن شرح الاسم موجود نشده. المثلث ما هو، ببخشید میگن عرض کردم تعریف حقیقی، المثلث ما هو شکل تحیط به ثلاثه خطوط متساویه. این میگد حد حقیقیه، اما موجود نشده. اما هنگامی که رفتیم در کتابی شکل مثلث را دیدیم، در تحلیل اقدیدس شکل مثلث متساوی الاضلاع را دیدیم، هذا ما یقال له شرح الاسم. غرض فعل حد حقیقی با شرح الاسم یکیه، یکی قبل الوجوده، دیگری بعد الوجود. حالا کدوم قبل کدوم بعد، اینا ملاحظه کنید، هر دو یکیه. حد حقیقی الانسان و حیوان و ناطق، هم حد هم شرح الاسمه. تا انسان موجود نشود یک اسم داره، شرح الاسم. انسان وقتی که موجود شد میشود حد حقیقی. بنابراین شرح الاسم قید از تعریف لفظیه. فلانی عرض کردم خدمتتون که انرژی چیه؟ که انرژی قوه است. این شرح الاسمه. ارکانم از سعدانت ماهو یک گیاهیه. ارکرم اون جانور چیه؟ اون یه جنبنده است. این شرح الاسم از این تعریف لفظیه. بنابراین شرح الاسم نباید با تعریف لفظی یکی باشد. شرح الاسم با حد حقیقی یکیه. قایت ما فی الباب یکی، قبل الوجود دیگری بعد الوجود. تا اینجا تعریف ها تمام شد. بحث فردای ما اون کدومه؟ بحث فردای ما راجب این است که آیا هل القیدو قیدن للوجوب واجب مشروع، هل القیدو قیدن للوجوب او قیدن للماده او قیدن للواجب. اگر میگیم حجی این استطاعت حجی، این استطاعت حجی، این آیا قید وجوبه یا قید حجه؟ آیا آخوند میگد قید وجوبه؟ شیخ انصاری میفهمد قید حجه، الحج المستطاع. بس در این خواهم کرد که آیا حل القیدو قیدن للوجوب او قیدن للواجب. من یه سؤالی میکنم ببینم امروز از شما جواب میشنویم. خب شیخ میخواد واجب مشروط وجوبش را ارجاع کند به واجب، این دیگه تحصیلش واجب میشود، چون قید حجه. و حال این که همگی میگیم تحصیلش واجب نیست، جناب شیخ چه رقم باید این مشکل را حل کنه؟ قید بگیم قید وجوبه، تحصیلش واجب نیست. اما شما که تمام واجب مشروط قید را برمیگردانید به حج، آقا توجه میکنی قید را برمیگردانید به حج، پس در اینجا باید تحصیلش واجب باشد. و حال اینکه تحصیلش واجب نیست، چه رقمی را حل کرده؟ من متوجه نشدم آقای منصوریان فر چه فرمودن. این کلمه را بگم که کمک کند برای مطالعه. شیخ خواهد گفت القیود الراجع الی الماده علی قسمین، قسم یجب تحصیله و قسم لا یجب تحصیله. جوابش اینه، همین را گفتن. خب آفرین انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.